원바통하라.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
یک دو سه چهار
سی و هفت
چهل سال گذشته.
چهل سالگیه تولد انقلابه.
تعداد چهل برای صاحبان فن و علم و معرفت مهمه.
چهل زمان بلوغ است و نوبت ثمر است.
چهل سالگی دوران پیری نیست، دوران شکوفایی.
حاصل چهل سال ایستادگی و غیرت، پیشرفت و سربلندی و عزت.
اینها کارشناسان بی بی سی فارسی.
سیاست آمریکا در منطقه بدون اینکه با جمهوری اسلامی همکاری بکنه به نظر من موفق نخواهد شد.
عشق جاری شده که رون شود تا به دریای دور پیوند.
جمهوری اسلامی چهل سالگی رو نمیبینه، یعنی در پاییز و زمستان امسال همون توطئه ها رو عمل خواهیم کرد.
And that's why before 2019 we here will celebrate in Tehran. Thank you very much.
ملت ایران با استحکام تمام ایستاده است. به توفیق الهی در 22 بهمن این ملت سالگرد چهلم انقلاب اسلامی را با شکوه بسیار بهتر از سالهای قبل برپا خواهد کرد.
و باز هم آفتاب حضور شماست که خواهد تابید در امتداد شاهراه عزت. 22 بهمن 97.
بعد از ظهر همه شما دوستان ارجمند بخیر باشه. ساعت 14:33 است از رادیو معارف. صدای ما رو میشنوید با مجموع برنامه‌های بخش سوم. همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. مشروع اخبار ایران و جهان و آخرین رویدادهای خبری به سمع شما عزیزان رسید و ما ادامه برنامه‌ها رو در خدمت شما عزیزان شنونده پی میگیریم. تا دقایق دیگر برنامه فقه و زندگی رو خواهیم شنید که به موضوع ظرفیت فقه در پاسخ به چالش‌های حوزه خانواده خواهد پرداخت و از توضیحات حجت الاسلام دکتر هدایت نیا بهره‌مند خواهیم شد. زلال تاریخ در ساعت 15:30 پخش میشه. بررسی تحلیلی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه و سخنان حجت الاسلام دکتر جباری. ایران ما عنوان برنامه است که به طور زنده خدمت شما از تقدیم خواهد شد در ساعت 16 و پس از آن نیز در ساعت 17:05 همراه خواهیم بود با همکارانمون در برنامه زنده برنگ خدا که در خلال این برنامه نیز به استقبال اذان مغرب به افق قم خواهیم رفت. هنگام اذان مغرب به افق شهر مقدس قم ساعت 18:02 است و هنگام غروب آفتاب نیز به افق شهر مقدس قم ساعت 17:43 خواهد بود. امیدواریم که فرصت داشته باشید و شنونده برنامه خودتون از شبکه رادیویی معارف باشید. 20 بهمن 1397 هست که برابر است با 3 جمادی‌الثانی 1440 هجری قمری. یک بار دیگر تسلیت و تعزیت عرض می کنم. سال روز شهادت ام ابیها فاطمی زهرا سلام الله علیها رو خدمت همه شما شنوندگان محترم.
زهرای مرضیه سرش در دامن مولا امیرالمؤمنین، مولا امیرالمؤمنین دیدن گریه میکنه. عزیزم چرا گریه میکنی؟ روز راحتی تو، رفتن پیش خدا، رفتن پیش پیغمبر، از این هم مغم این دنیا و مردمش نجات پیدا کردن، چرا گریه میکنی؟ گفت آقا گریه می کنم برا مظلومی تو، برا بی کسی تو.
آمد کنار بستر زهرا، علی نشست، آهی آهی کشید و آینه اش را نگاه کرد. خورشید آسمان ستاره ریخت،
تا یک نظر به حال یه، تا یک نظر به حال یه اطراف ما کرد.
مولا امیرالمؤمنین بنا کردن گریه کنه، او برای مظلومی علی، اون هم برای دردهای دل زهرا، هر دو گریه کردن. بعد وصیت ها داره، اون وصیت آخرش اینه که گفت که یا علی مرا شب قسلم بده، خودت قسلم بده، کفنم کن، خودت کفنم کن، دفنم کن، خودت دفنم کن، ولا تعلم احد، احدی نباشه. به این وصیت باید عمل بشه، وصیت سیاسی الهی باید عمل بشه. لذا در دل شب اسماء بنت اومیس میگه من آب میوردم، کسی هم نبوده.
بریزا برم جسم اطهر زهرا، ولی آهسته آهسته، ولی آهسته آهسته.
بی تو لب بخنده وا نمی کند علی، بی تو فزه را صدا نمی کند علی، گوشه حسن نشسته گوشه حسین، گوشه به ناله شبانه زینبه.
همه خوابند علی بیدار، سرش بنهاده بر دیوار، بگرید با دلی خون با، ولی آهسته
بله بچه ها بودن، سفارش شده این بچه ها گریه نکنن بلند بلند، لذا این بچه ها به بدن مادرشون نگاه میکردن عشق میره.
بیا ای دخترم
حسن گریه ود، آی حسن گریه ود، حسین نالد زداغ ود، آی بریزد اش زینب از فراغ ود، عزیز دل مولا همدم مولا، ای یار با وفای مولا، کجا من رو کنم، آی کجا من رو کنم در این شب تا با با با، آی چستان خانه روم با این دل زام،
علی جان وقتی من رو غسل دادی کفن کردی به خاک زبردی، از کنار قبرم زود نرو، او لحظه میت مونس میخواد، چه مونسی از علی بالاتر، کی از علی بالاتر، تو کنار قبرم بنشی، اقرأ لی القرآن، برام قرآن بخون، برام دعا بخون، علی جان وبکنی وبکل الیتاما، هم برا خودم عشق بریز، هم برا بچه های یتیمم، زود بود بین این مادر و بچه ها فاصله بیفت، علی جان برام گریه کن، برا بچه هام، بچه هامو فراموش نکن، به بچه هام مهربان باش،
مامان دل بار بعد از شب زفنه تن مادر میدونی، مامان دل بار بعد از شب زفنه تن مادر وقتی که میره از خونه بیدار میشی، مرونه مادر میخوری، دل همه تو ناباوری، چشه همه گریونه، شب اول بیمادری، خونه مثل زندونه، خونه مثل زندونه، دل همه تو ناباوری، چه شب گریونه، شب اول بیمادری، خونه مثل زندونه، خونه مثل زندونه، یادش دسته خنده روی لبهای مادر، روی نون جای دستای مادر، مهربونی چشمای مادر،
شب یکی از ما توی تاریک میره همراه با ما زیاره تا مخفی بمونه جای مادر شبا میریم به مزارش به نوبر نهایت قصه بابا تمومه این قربت میبره سر قبر شبا یکی منو هر نوبر یکی منو هر نوبر یادش بخیر عطر گلهای توی سجادش جای وصله چادر سادش نور صورت و روح آزاد یادش
بده. یک بار دیگر تسلیت و تعزیت میگیم شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به حضرت مهدی ارواحنا له الفدا مقام معظم رهبری و همه شما محبان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام. در خدمتتون هستیم همچنان با ادامه برنامه‌های بخش سوم از رادیو معارف. امیدواریم که تا این لحظه برنامه‌ای که تقدیم حضورتون کردیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. نظر پیشنهاد و یا انتقادی دارید دوستان میتونید با شماره‌های 329-10551 و 329-10-552 با پیشنماری 0-25 با همکارانمون در روابط عمومی مطرح بفرمید. همچنین سامانی پیامکی 30553 نیز در خدمتتون هست که از این طریق میتونید برای ما پیامک بفرستید. ضمناً آدرس سایت رادیو نیز www.radiomaarif.ir هست که میتونید به سایت رادیو نیز مراجعه کنید و مطالبی رو که برای شما عزیزان در سایت درج شده رو مطالعه بفرمید. با شما همراهیم در این لحظه با برنامه فقه و زندگی. ظرفیت فقه در پاسخ به چالش های حوزه خانواده، موضوع سخنان حجت الاسلام دکتر هدایت نیاست. به مدت 40 دقیقه از شما دوستان دعوت میکنم فقه و زندگی امروز رو بشنوید.
طاعت ز خدا و بندگی باید کرد، در پرتو به فقه زندگی باید کرد.
فقه و زندگی
با چشم دل خیش نظر کن جانا، ای دل به خدا بندگی باید کرد، در پرتو به فر زندگی باید کرد، در پرتو به فر زندگی باید کرد.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به محضر شما خوبان شنوندگان فهیم رادیو سراسری معارف. توفیقی است برای بنده و همکارانم که در برنامه دیگر از مجموعه فقه و زندگی در خدمت شما بزرگواران باشیم و مباحث این برنامه رو با سخنان بسیار ارزشمند استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر فرج الله هدایت نیا پی بگیریم و در خدمت شما عزیزان باشیم. مبحث ما با عنوان ظرفیت فقه اسلامی در سامانده مشکلات حوزه خانواده است که مباحث متعددی از این موضوع رو در فرصت‌های قبل برای شما تبیین کردیم و در این مجال هم بحث جدید رو پی می‌گیریم. استاد هدایت نیا، خدمت حضرت عالی سلام و خوش آمد میگم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم به جناب عالی و هم همکاران خوبتون و به طور خاص به شنونده‌های خوب این برنامه که این گفتگوهای ما رو دنبال می‌کنن عرض سلام دارم و برای همه آرزوی سلامتی.
خیلی ممنون و متشکرم. صحبت‌های اخیر ما در خصوص ظرفیت‌های فقه اسلامی بود که ما چگونه می‌تونیم از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم تا پیشگیری بشه از مشکلاتی که در آینده میخواد پیش بیاد برای خانواده ها، زوجهایی که زندگی مشترک رو تشکیل میدن در مسائل مختلفی ممکنه به چالش بر بخورن و برای حل این چالش ها ما باید چاره اندیشی بکنیم. خیلی از این چاره اندیشی ها برمیگرده به همون روزهای اول این زندگی که خیلی از شرایط و ظرفیت هایی که مطرح میشه اونجا میتونه مشکلات رو پیشاپیش برطرف کنه. اشاره شد در فرصت‌های قبل به شروط ضمن عقد، به اون شرط‌هایی که در عقدنامه ها مشخص شده، پیام هر کدوم از این شرط‌ها چی بود و چه مشکلاتی رو در آینده حل می‌کرد، چه شرط‌هایی در ضمن عقد از طرف زوج یا زوجه نسبت به نگرانی‌هایی که نسبت به مشکلات آینده دارن مطرح بشه تا اینها بتونه از اون اختلافات جلوگیری کنه. بحث این مسائل خیلی مفصل بود، ما ازش میگذریم. در این برنامه میخواییم از دیگر ظرفیت‌های فقه اسلامی برای سامانده‌ی مشکلات حوزه خانواده استفاده بکنیم که انشالله آقای دکتر هدایت‌نیا در این زمینه مطالب خوبشون رو ارائه میفرمند.
متشکرم از مقدمه کوتاهی که فرمودید. یک مبحث بسیار مهمی که تو این برنامه و انشاءالله برنامه آتی بهش خواهیم پرداخت، ظرفیتی است که حاکم اسلامی بر اساس اختیاراتی که در فقه اسلامی بر مبنای تئوری ولایت مطلقه فقیه،
بله،
از اون برخوردار و از اون اختیارات میتونه برای ساماندهی مشکلات اجتماعی از جمله مشکلات خانواده استفاده بکنه و موارد زیادی هم دقیقا ازش بهره برده.
بله،
بنابراین ما میتونیم عنوان این برنامه رو تعبیر بکنیم به ظرفیت اختیار یا اختیارات حاکم اسلامی یا ظرفیت تئوری ولایت فقیه و تعابیری از این قبیل. شاید همون اختیارات حکومت اسلامی تعبیر مناسب تری باشه. استفاده از اختیارات حاکم اسلامی برای ساماندهی مشکلات خانواده. من اشاره‌ای داشته باشم به فهرست مباحثی که میتونیم در این برنامه با این عنوان دنبال بکنیم. احیانا عزیزانی که به اختزای دغدغه هاشون، مثلا طلاب عزیز، دانشجویان محترم، همه علاقمندانی که میخوان این بحث رو قدری با سازماندهی دقیق تری دنبال بکنن و جایگاه این بحث رو تو فقه اسلامی هم پیدا بکنن، من برای همین این عنوان رو انتخاب کردم. این میره توی تئوری ولایت مطلق فقیه و بر اساس اختیاراتی که حاکم اسلامی، منظورم از حاکم اسلامی الان فقیه عادلی است که زمام امور جامعه رو در اختیار داره. چندین اختیار در منابع اسلامی پیش بینی شده برای حاکم اسلامی. این اختیارات برای چاره‌جویی مشکلات اجتماعی، آسیب‌های اجتماعی از جمله مشکلات خانواده و نابسامانی‌های اون به کار میاد. یکی بسه حل تزاحمات هست، یکی تشخیص عناوین ثانوی هست، یکی احکام متغیر حکومتی هست و بحث مسائل مستحدثه هست که در بحث خانواده هم موضوعات جدید زیادی داریم که به اقتضای پیشرفت‌های علمی، از جمله پیشرفت‌هایی که در حوزه علم پزشکی رخ میده، ما با پدیده‌های جدیدی مواجه هستیم که نیاز هست این حکمش در فقه مشخص شه، در چرخه قانونگذاری ما تبدیل به قانون شه و این گره باز بشه.
بله.
حالا من توی صحبت‌های خودم به بعضی از اونها اشاره خواهم کرد که فکر می‌کنم میتونه به این مباحث ما کمک بکنه. از جمله اختیاراتی که حاکم اسلامی برای اداره امور جامعه از جمله مشکلات خانواده از اون برخورداره، حل تزاحمات. یعنی چی؟ ما تو ادبیات فقه و اصول فقه دو تا اصطلاح تعارض داریم و تزاحم.
بله.
بحث تعارض و تزاحم هرچند خیلی وقتا کنار هم مطرح میشه، ولی این دوتا با هم تفاوت داره. تفاوتشون از این جهته که تعارض ناظر به تعارض دو تا دلیله، مثل اینکه ما مثلا دو تا روایت داشته باشیم، این دو تا روایت با هم تعارض داشته باشه، اون وقت این بحث مطرح میشه که این تعارض چطور میشه حل کرد. میریم سراغ مرجحاتی که مربوط به سند باشه و بحثای مربوط به اون. من منظورم الان این نیست، چون این مسئله اجتهاد و در حوزه کار اجتهاد قرار میگیره. من الان از تزاحمات دارم حرف میزنم. یعنی در مقام اجرا من و شما بین دو تا وظیفه شرعی گیر کردیم، از این جهت گیر کردیم که دو تاشو با هم نمیتونیم اجرا کنیم. من یه مثال بزنم برای تقریب به ذهن. شما در نظر بگیرید دو تا حکم شرعی رو، یکی نجات غریقه، اگه کسی داره غرق میشه باید نجاتش داد، این حکم شرعیه دیگه، درسته؟ یه حکم شرعی دیگه داریم که ورود بی اجازه به ملک خصوصی دیگری حرامه، چون غصبه. حالا اگر از قضا کسی در ملک دیگری در حوضچه منزل او داره غرق میشه، وظیفه من و تو اینجا چیه؟
به هر حال فکر می‌کنم نجات اون غریق اینجا اولویت داره.
شما دارید اینجا یک تزاحم را بر اساس قاعده ترجیح حکم مهمتر حلش می‌کنید. اینی ما بهش میگیم حل تزاحمات. شما درستم گفتید، چون نجات غریق جان انسان مهمتره، ورود بی اجازه، شما حالا بگردید مالکش کیه، ازش اجازه بگیرید، این بیچاره فوت شده.
بله.
همین بحث رو در مورد حریق هم میشه مطرح کرد. یه جایی یه ملک خصوصی آتیش گرفته، ای بسا کودکی، بیماری، سالمندی. مثال دیگه. شما دارید میرید، میبینید کف خیابون یک مصدومی افتاده.
بله.
موتور بهش زده، خودروی بهش زده. شما مردی و اون مصدوم کف خیابان زنه. خب مرد به لحاظ فقهی نمیتونه بدن زن نامحرم رو لمس کنه، ولی اینجا نامحرم مصدومه و اگه نجاتش ندی جان انسان در معرض خطره. اینجا هم بر اساس قاعده حل تزاحم شما میای میگی حکم حرمت لمس بدن نامحرم حکمیست کم اهمیتتر در قیاس با نجات جان انسان. ده ها مثال میشه براش مطرح کرد در زندگی اجتماعی که در ابعاد فردی خود ما این کارو میکنیم، ولی در دید کلان و در حوزه قانون گذاری اینجا دیگه اشخاص نمیتونن، اینجا ما باید در بعد حکومتی یک فردی که از قضا فقیه و عادله از طریق کارشناسانی که در اختیار داره برای تزاحمات چاره جویی کنه. ما توی نظام تقنینی در ارتباط با مشکلات خانواده از این ظرفیت ها استفاده کردیم.
بله.
من یه مثال میزنم که دقیقا از همین قبیله.
بله، در حقیقت شما اون پایه کار رو و نوع مثالاش در فقه گفتید، ما تطبیق تو بحث خودم
میخوام بگم تو قوانین خانواده ما از این ظرفیت استفاده کردیم.
بله، بفهمم.
البته تئوری احکام ثانوی هم به این بحث مرتبطه، چون جز اختیارات حکومت اسلامی در بعد کلانه تو زندگی شخصی ما خودمون این کارو میکنیم. شما اگر وضو برای ضرر داره خب میری تیمم میکنی. اگه هوای گرم تابستان و روزداری که آتش براش غلبه کرده، یا مادری است که طفل شیرخوار داره و روزداری برای کودکش ضرر داره یا برای حملش ضرر داره، خب خودش تشخیص میده و به حکم ثانوی عمل میکنه. ولی وقتی در بعد حکومتی شد، در بعد کلان، اینجا که نمیشه به اشخاص واگذار کرد. ببینید، من باز همین مثال ها برای نزدیک شدن ذهنه. ما الان یه قاعده فقهی داریم که در قوانین ما اومده، برگرفته از قاعده الناس مسلطون علی اموالهم، یعنی مردم بر اموالشون تسلط دارن، پس کسی رو نمیشه مجبور کرد مالشو بفروشه، درسته؟
بله.
شما اگه مالکی هستی اختیار مالتان با خودته. اما همین حکم در مسائل اجتماعی گاهی مشکل سازه. تصور بفرمایید جاده باریک پر رفت آمدی که دولت به این نتیجه رسیده این جاده باید ارزش زیاد شه. برای اینکه این جاده ارزش زیاد شه، برای تسهیل رفت آمد، حل معضل ترافیک، ای بسا پیچ و خمهایی که به سوانه رانندگی منجر میشه، کشتار اتفاق میفته، عرض جاده بخواد زیاد شه، لازمش تصرف اموال مردمه، چون مالکان زمین هایی که در مجاورت جاده و حریم جاده هستن باید عقب نشینی کنن.
بله.
توی تعریض خیابان های داخل شهر بسیاری از املاک باید تخریب شه. اینجا چه کار باید کرد؟ آیا اون حرمت مالکیت خصوصی و تسلط اشخاص بر اموال اجازه نمیده دولت اینجا کاری بکنه؟ منظور از دولت حکومته که در رأسش حاکم اسلامیه.
منه.
یا نه، چون مصلحت جمعی اختزامی کنه،
حکومت میتونه مالکان خصوصی رو وادار کنه به قوه قهریه که باید برید عقب.
بله.
البته به این معنی نیست که رایگان املاک تصرف کنه.
بله، از نظر ریالی و از نظر مالی حقشون رو باید بده
تا اونجایی که ضرورت داره.
اصل این کار منتها
من عرضم همینه. به عبارتی اضرار به مردم نه.
بله.
ولی اختیار اموال مردم دولت میتونه محدود کنه. کارشناس میاد املاک قیمت گذاری میکنه به قیمت